بیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فراسود ننده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی یادت نره. 95-95
تلنگو. به نام خدای مهربان. سلام و درود به شنوندگان خوب و با صفای تلنگر. امروز هم مثل همیشه با یه تلنگر کوچیک در خدمتتون هستیم. تلنگری که شاید ظاهرش ساده باشه، اما میتونه تو زندگی ما و آیندگانمون موج بزرگی بسازه. صرفه‌جویی در آب. این روزها خیلی از شما برای ما پیام میفرستید و از تجربه های واقعیتون میگید. یه شنونده نوشته بود ما تو خونه یه قانون گذاشتیم تا وقتی ماشین ظرفشویی کامل پر نشده کسی اونو روشن نکنه. یکی دیگه گفته بود آب برنج رو دور نمیریزیم. مامانم همیشه میگه واسه گلها بهتر از هزار جور کود شیمیاییه. بله، این تجربه هاست که تلنگر رو واقعی تر و مردمی تر می کنه. چند نکته کاربردی که این روزا خیلی جواب داده. موقع شستن ظرفا بهتر اول همه رو کف مال کنیم. بعد یک دفعه آب کشی کنیم. این کار حجم مصرف آب رو نصف می کنه. برای شستن سبزیجات استفاده از یه ظرف بزرگ خیلی بهتر از شستن زیر شیر بازه. اینطوری آب کمتری هم مصرف میشه. اگه برنج آب کش میکنیم میتونیم آبشو نگه داریم برای شستن قابلمه ها یا تقویت گلها و گیاهان. چکه شیر آب رو جدی بگیریم. خیلی ها فکر میکنن مهم نیست، در حالی که در 24 ساعت میتونه چندین لیتر آب رو هدر بده. کم کردن زمان دوش گرفتن شاید ساده به نظر بیاد، اما یکی از مؤثرترین روش هاست. فقط یک دقیقه کمتر، یعنی چندین لیتر صرفه‌جویی. خب، حالا نوبت شماست که تجربه هاتون رو با ما و شنونده هامون به اشتراک بذارید. شما تو خونه یا محل کارتون از چه روش هایی برای کم کردن مصرف آب استفاده می کنید؟
دوست عزیز، من عباس سنجری از برنامه تلنگر رادیو ایران با شما همراه هستم. این روزها مقدار اندکی باران در سراسر کشور بارید، ولی ما همچنان نگاهمون باید به صرفه‌جویی باشه. شما چه پیشنهادی در این مهم دارید که هموطنانمون یک نگاه ویژه به صرفه‌جویی در مصرف آب داشته باشن؟
سلام عرض می‌کنم. به نظر من مردم باید دلشون بسوزه. زمانی که قطره قطره این آب میتونه زندگی یه کسی رو نجات بده، واقعا دلسوزی میخواد. من خودم موقعی که دستمو میشورم تو همون فاصله کوتاهی که دارم مایع دستشویی میزنم به دستم، آبو میبندم. همون چند ثانیه هم واقعا مفیده، بالاخره یه تأثیری برای کل جامعه میتونه داشته باشه.
وقت در محیط کار چیکار میکنید؟
در محیط کارم همینطور، هر زمانی که من بخوام چیزی بشورم، بالاخره مصرفی داشته باشم که فقط برای خودمه، اینو در نظر میگیرم که یه زمانی ممکنه این آبی که الان محل کارم هستم قطع بشه، پس جوری مصرف میکنم که به صرفه باشه.
اگر این مهم رو همه ما مد نظر داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟
قطعاً یه جامعه از کوچکترین اعمال و رفتار مردمش تأثیر زیادی میگیره. مهمترین مسئله راجع به آب هم همین دلسوزیه به نظرم.
بله، به نکته بسیار زیبایی اشاره کردید. میگن قطره قطره جمع گردد، بانگی دریا شود.
دریا شود، همینطوره.
عزیزان، همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگر از رادیو ایران در فصل سرما.
از نگاه‌های خلاقانه، تجربه‌های خانوادگی و حتی ترفندهای شخصیتون بگید. شماره پیامک تلنگر 30900. ممنون که همراه ما هستید. یادتون باشه آب فقط یک مایه نیست، یک سرمایه است. هر قطره ای رو که امروز نگه داریم، فردا ازمون محافظت میکنه. حامی قطره قطره زندگی باشیم. تا تلنگر بعدی، خدا نگهدار.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
غزه علاوه بر از دست دادن بخش عمده از زیرساخت‌ها و تعداد قابل بسیار اعتنای شهدای 2.5 سال اخیر جنگ علیه این باریکه که تعداد زیادی از نخبگان این باریکه مظلوم را هم در بر می‌گیرد، حالا یک فاجعه دیگر را تجربه می کند و آن انتقال نخبگان این بخش از فلسطین به آمریکا و در واقع دزدی آشکار مغزهای این کشور به سمت غرب و خالی کردن این بخش از سازندگان نخبگانی جامعه است. دکتر ناصر ترابیان، کارشناس مسائل بین الملل.
جریان استعمار و نظام سلطه یکی از طراحی‌هاش برای ثبات و موندگاری که موفق هم بوده، بعضی وقتا میبینی چند قرن در یک منطقه حضور دارن، اینی که اون منطقه رو سعی میکنن ضعیف کنن. ضعیف کردن یه بخشش طبیعیه، یعنی منابع طبیعی رو ببرن، حتی آثار باستانی رو ببرن. یه بخشش هم اینه که دانشمندان اون منطقه رو خارج بکنن، یعنی میرن حتی بعضی وقتا جنگ ایجاد میکنن، اون دانشمندا رو میبرن. الان آمریکا باشگاه دانشمندان و نخبگان دنیاست، میاد این کار رو انجام میده برای ثبات در سلطه اصطلاحا. خب این یه چیزیه که نزدیک چند قرن، شاید بگیم 2 قرن 3 قرن دارن این کار رو انجام میدن. در این چند سال اخیر شما در سوریه، در بنگلادش، هند، عراق اینها میبینید. اما کاری که در غزه میکنن خیلی به نظر من دو سره اصطلاحا بار زدن دیگه، یعنی هم یه طرف جنایت میکنن، هم یه طرف دارن اون کسانی که اونجا دارن خدمت میکنن رو خالی میکنن. حالا اینجا دو تا نکته است. یکی این که مردم فکر میکنن که آیا اونجا نخبه‌ای هست. بله، بسیار اساتید دانشگاه اونجا هستن. اما در همین گزارش اگر در ادامه دقت بکنید، این نکته‌ای که خیلی عجیبه اینه که اسرائیلیات تمرکزشون رو گذاشتن بر 2 بخش، 1 پزشکان، 2 خبرنگاران. یعنی اومدن برای اینها اصطلاحاً سوبسید میدن، اینا رو میان توی یک شرایطی یارانه‌ای برای اینا ایجاد کردن، اینا رو بورسیه میکنن و شرایط خاصی اصطلاحاً برای اینا ایجاد کردن که اینها رو از غزه خارج بکنن، چون از این دوتا طیف خیلی ضربه خوردن، هم پزشکا هم خبرنگارا، و کلن یک راهبرد اساسی نظام سلطه است دیگه، داره در این کار رو تسریع میکنه و استفاده میکنه از این روش. تعداد نقاط قوت منطقه، شما این آب اونجا رو هم داره میبره، به این شکل داره یک کاری انجام میده، اما روی افراد الان تمرکز کردن. حالا یه بخشش مستقیم، یه بخشش غیر مستقیمه دیگه، یعنی با کشورهای واسط این کار رو انجام میدن.
چقدر خبر غزه و فلسطین با چنین رویکردهایی دچار کاهش سهم از رسانه‌ها شده است؟ تحولات غزه بسیار قابل تأمل، تأسف‌آور و دردناک است. در این باره ناصر ترابیان، کارشناس مسائل بین الملل، این طور میگوید:
این راهبرد رسانه‌ای نظام سلطه است و جریان اصلی رسانه است و 7 اکتبر و عملیات طوفان اقصا اینو اومد به هم زد. اینا دوباره دارن برمیگردن به این مسیر که این کار رو انجام بدن. این دو تا پاسخ داره، یک پاسخ بلند مدت، یک پاسخ کوتاه مدت. پاسخ میان مدت تا کوتاه مدتش اینه که باید ببینیم انتخابات اسرائیل چه اتفاقی رقم می‌خوره. میخوره. ببین اتفاقات ماه نوامبر یعنی آبان سال آینده است، اینها میخوان این رو بیارن در جوان. هر موقع راستگراها و مذهبی ها رأس کار بودن، انتخابات رو در خرداد برگزار کردن. حالا ربطش رو میگم چرا این ربط داره. اینها میخوان یک جمعیت 1 میلیونی 8000 نفری از سکولارهایی که معمولا به نتانیاهو و حزب لیکود رأی نمیدن رو از اسرائیل خارج بکنن. این در کوتاه مدت میگم مدت به نظر من اسرائیل نتانیاهو میره به این سمت که یک ثباتی رو در اسرائیل در غزه ایجاد بکنه، کم سعی کنه خبرها رو ببره به این سمت که این از ذهنها پاک بشه، اون تصویری که از اسرائیل بود دوباره ایجاد بشه. میره در موج مظلوم سازی و این یهود ستیزی که این اتفاقی که در استرالیا افتاد از این سو استفاده بکنه. اما در بلند مدت من فکر میکنم این اتفاق رقم نمیخوره. یعنی اونجا آبستن حوادثیه که دوباره من یادمه فکر میکنم چند ماه قبل از طوفان اقصا، اون زمانی که حرف از صلح عربستان بود و پروژه تطبیع و عادی سازی بود، من همینجا تو برنامه شما عرض کردم که فکر میکنم منطقه به سمت این بره که اتفاقی رقم بخوره. الان هم پیش بینی می‌بینی که این منطقه چه نتانیاهو باشد چه کس دیگه ای باشد به این زودی ها از اخبار حذف نخواهد شد و من پیش بینی میکنم که شاید در کرانه باختری، حتی اردن یا در سوریه بالاخره این خبر بر میگرده در ذهنها و رسانه ها دوباره این برجسته خواهد شد. وضعیت که خوب نیست، یعنی مخصوصا که با این بارش ها و این سیلی که راه افتاد و مردمی که در چادرها بودن و تصاویری که اومد از خیلی از این بچه‌هایی که یخ زدن، یعنی واقعا آدم منقلب میشه اینا رو میبینه. وضعیت خوب نیست، اما از وضعیت جنگ بهتر شده. خب خیلی چیزها وارد شده، خیلی از کمک ها رو تونستن به اونجا برسونن، اما خیلی کمه، با مشکلات فراوان میاد. اسرائیلیا خیلی دارن تو اینجا کارشکنی میکنن، نمیذارن خوب توزیع بشه، نمیذارن اون چیزایی که مورد نیازه برسه و آمارها تازه داره مشخص میشه. خیلی از پیکر شهدا از زیر آوارها داره شناسایی میشه، آمار شهدا قطعا بالاتر خواهد رفت، شهدایی که به صورت غیر مستقیم هستن خیلی بالاتر خواهد رفت. اینها وضعیت خوبی نیست، اما خیلی ها دارن کار میکنن. آمار گرونی اونجا به شدت بالاست. بعضی وقتا مثلا برای آب معدنی یک پوشک بچه یا اتفاقاتی که اونجا نیاز مسائلی که نیاز، خیلی باید اینا با سختی برسونن اون تجهیزات رو برسونن اونجا. اسرائیل به اون وعده‌ای که میگفت عمل نکرده. تحلیل من اینه، این که هم حماس هم اسرائیلی ها از این وضعیت به این شکل ناراضی نیستن. نمیگم راضی هن، ناراضی نیستن. چرا؟ چون حماس با این شرایطی که الان هست، حاکمیت همچنان در اختیار خودشه. در گام دوم و مرحله دوم این صلح و شورای صلحی که شکل میگیره و ترامپ چند روز پیش صحبت کرد و گفتش که یک فضای افسانه‌ای هست و خیلی از کشورهای دنیا میخوان بیان در این شورای صلح باشن و نیرو بفرستن و این حرفا، زیاد به نفع حماس نخواهد بود. ضمن اینکه نیروهای فلسطینی همه اعلام کردن که آقا ما اجازه نمیدیم غیر فلسطینی اینجا مستقر بشه. از یه طرف هم نتانیاهو نمیخواد اینا بیان. نتانیاهو بخواد یعنی اینا بیان اونجا، کار برای نتانیاهو به شدت سخت میشه و اجازه
نمیخواد.
مثلا الان برای ترکیه یا خیلی کارشکنی میکنه. حدودا 13 روز دیگه، یعنی دقیقاً 13 روز دیگه 28 دسامبر، نتانیاهو و ترامپ دیدار دارن. یه دیدار سه روزه است که اینجا به نظرم خیلی اتفاقات رقم میخوره. پایان ماه دسامبر یعنی آغاز 2026 ترامپ اعلام کرده که من شورای صلح رو آغاز میکنم. آقای تونی بلر دیگه رفته کنار، گذاشتن به طور یک باره گذاشتن که البته پیش بینی میشد که این اتفاق رقم بخوره، چون حماس و فلسطینی ها خاطره مشترک خوبی از انگلیسی ها ندارن و میگن همه این داستان زیر سر انگلیسی هاست. از یه طرف یه فرد بلغاری هستش که سالها بودن، چند سال در منطقه سازمان ملل اونجا بودن، در این روند نقش داشته، در روند خود آتش بس. این فرد الان گزینه است و احتمالاً که این بیاد رأس کار و بتواند اون کار رو انجام بده الان هست. سفرهای نماینده ترامپ اینا همه نشونه اینه که منطقه داره میره به سمت این، اما حالا برسن به این صلح یا این عملیاتی بشه باید کمی تأمل کرد دیگه.
هفته گذشته روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین در مقر سازمان ملل در اتیوپی برگزار شد. در این مراسم وارسن آقابکیان وزیر امور خارجه دولت خودگردان فلسطین گفت:
در دورنج مردم فلسطین در طول دهه‌ها اشغالگری و خشونت رژیم اسرائیل تشدید شده. رژیم اسرائیل به صراحت سرزمین ما، مردم ما و همه جنبه‌های زندگی در فلسطین را هدف قرار می‌دهد. این رژیم نسل‌کشی وحشیانه‌ای در نوار غزه مرتکب شده و در گزارش‌های متعدد نهادهای وابسته به سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری هم این جنایات تایید شده.
همچنین ابو بکر کامپو نماینده سازمان ملل در فلسطین:
بی‌عدالتی در کرانه باختری و شرق قدس هم ادامه دارد. ارتش اسرائیل و شهرک نشینان آن به نقض گسترده حقوق فلسطینی‌ها ادامه می‌دهند و اسرائیل همزمان به شهرک سازی‌های خود و تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها و الحاق زمین‌های آنها به مناطق تحت کنترل خود ادامه می‌دهد. همزمان صدها نفر از نیروهای امداد سازمان ملل در جنگ اسرائیل در نوار غزه کشته شدند که اکثر آنها فلسطینی بودند و برای سازمان ملل کار می‌کردند. تعداد کشته‌های سازمان ملل در فلسطین در حملات اسرائیل چنان بالاست که می‌توان گفت سازمان ملل بیشترین تعداد قربانیان را در حملات اسرائیل به مناطق فلسطینی از دست داده و این آمار بیشتر از آمار کشته‌های سازمان ملل در هر جنگ و نبرد دیگر در طول تاریخ است. همچنین در حملات اسرائیل به مناطق فلسطینی بیشتر از هر جنگ دیگری بعد از جنگ جهانی دوم خبرنگار و روزنامه‌نگار جانشان را از دست دادند.
نزهت علوی، عضو شورای عرب در اتیوپی:
منطقه خاورمیانه هرگز قادر نخواهد بود از این بحران‌های پی در پی خلاص شود مگر آنکه حقوق قانونی مردم فلسطین به آنها داده شود و آنها بتوانند کشور قانونی خودشان را تشکیل بدهند.
تحولات غزه نشان می‌دهد که رژیم اسرائیل در راهبرد اصلی یعنی از بین بردن مقاومت شکست خورده است. نه حزب الله از بین رفته، نه حماس، نه یمنی‌ها و انصار الله و نه محور اصلی مقاومت یعنی ایران. سوریه هم روند تحولاتش به سمت و سوی بازگشت مقاومت و زنده بودن آن است. دکتر عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل بین الملل:
خب مستحضر عزیز، بعد از دو سال جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها مدعی شدن که تونستن مقاومت رو مهار کنن، از بین ببرن و به تناسب اون اهدافشون رو پیش ببرن. اما واقعیات و تحولات این ماهای اخیر، به ویژه همین حوادثی که شما اشاره کردید، نشون دهنده اینه که اینها در اون راهبرد اساسیشون در از بین بردن مقاومت و تسلط بر منطقه به شکست رسید. در لبنان ادعاشون در از بین بردن حزب الله ناکامون، الان حزب الله محکم پا بر جا هست. شما صحبت‌های شیخ نعیم قاسم رو ببینید، امروز کاملا از موضع ایستادگی داره صحبت میکنه. حماس با ایستادگی در غزه روندی رو ایجاد کرده، خود آمریکایی‌ها دارن اذعان میکنن که قادر نیستن فلسطینی‌ها رو مهار بکنن و بتونن مسلط بشن. حماس خودش رو بازسازی کرده. روند تحولات سوریه با توجه به برآوردهایی که اونا با توجه به تغییرات سوریه پیش می‌کردن کاملا نشون میده که در واقع اینها نتونستن به اون اهدافشون برسن، اگرچه حرکتی که دولت جولانی در سوریه داشته سبب طمع‌ورزی بیشتر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها توی این منطقه شده. همینطور در مورد عراق و پس در یک بیان اولیه باید اشاره کرد که مقاومت همچنان زنده و پابرجاست و روند تحولات رو مدیریت. حادثه سوریه هم بخشش معطوف به این حادثه است. بالاخره آمریکایی‌ها متجاوزانه در سوریه حضور دارند و اقدامی هم که صورت گرفته، حالا گروه اعلام کنندش هم باید ببینیم کی هست، ولی واقعا نشون دهنده مقاومت و در واقع اعتراض مردم سوریه به حضور متجاوزانه آمریکایی‌ها در سوریه است.
این روزها تحولات منطقه غرب آسیا حامل پیام‌های مهمی به دنیاست. آنچه در غرب آسیا می‌گذرد می‌تواند به کل جهان تسری پیدا کند و اگر ناامن بماند، قطعاً بقیه نقاط جهان امنیت را نخواهند دید.
نشانی گامهایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
دشمن پیش از آن که به مرزها یورش آورد به دلها حمله می کند و نخستین هدفش جوان ایرانی است. او می داند که ناامید کردن جوان یعنی خاموش کردن موتور پیشرفت یک ملت. بنابراین با تردید با خبرهای تلخ بزرگ نمایی شده، با تصویرسازی های سیاه و بی امید تلاش می کند آینده را در نگاه جوان تیره جلوه دهد. اما ملتی که جوانش بیدار، خلاق و باورمند باشد هرگز از پا نخواهد افتاد.
دشمن سعیش این است که جوان ایرانی را ناامید کنه. خب مشکلاتی در کشور وجود داره، این مشکلات رو مرتب به رخ جوان ایرانی میکشن. مشکل معیشتی هست، مشکل گرانی هست، مشکل تورم هست، این مشکلات وجود داره. دشمن سعی میکنه این مشکلات رو که همه این مشکلات قابل رفعه و انشالله رفع خواهد شد به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، سعی میکنه این مشکلات رو ابزاری کنه برای خاموش کردن نور و امید در دل جوانها، در حال که اینها عوارض قابل رفعی هستند. مشکلات نباید امید رو تضعیف کنه. ما اگر مشکلات رو مشاهده میکنیم باید انگیزمون تقویت بشود برای پیدا کردن راه‌های رفع مشکل و کمک به اونهایی که در میدان در مقابل این مشکلات ایستادن و برای رفع اونها دارن تلاش میکنن. ما مشکلاتی داریم البته، اما در مقابل اون حوادثی داریم، پدیده‌هایی داریم که همه امید آفرین است. من به جوانهای عزیزمون عرض میکنم دشمن نمیخواد بگذاره که ما این پدیده‌های امید آفرین رو ببینیم. پدیده‌های امید آفرین به مراتب بیشتر از مشکلاته. پیشرفت‌های کشور در عرصه علم، در عرصه فناوری، در ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی، در ایجاد ساختارهای بسیار مهم حمل و نقل، پیشرفت‌هایی که کشور در تربیت نیروی انسانی، در کشاندن فعالیت‌های عمرانی به نقاط دوردست و محروم کشور، اینا داره انجام می‌گیره الان، در سیاست بین المللی، در ائتلاف عزت ملی، در اقتدار نظامی و دفاعی کشور، اینا حقایق امیدزاست. دشمن میخواد این حقایق رو ما فراموش کنیم، از یادمون ببریم، جوان ما از اینها مطلع نشه. اینا از آینده روشنی این واقعیت ها خبر میده.
از قلب ایران. قلب ایران. تکنگاری هایی به قلم زنان ایرانی از روزهای دفاع مقدس ملت ایران در خرداد و تیر 1404.
مقلوبه به قلم خانم سعیدی. مقلوبه نماد سرنگونی اسرائیل و پایداری مردم فلسطینه. ترسیده بود، نفس نفس میزد. گفتم نفیس جان چطوری مادر؟ گفت اسرائیل حمله کرده، ما که موشک نداریم چجوری باید باهاش بجنگیم؟ گفتم بیا دخترم، بیا تو بغلم. دیدم قلب کوچیکش مثل یک کبوتر بال بال میزنه. خواستم آرومش کنم. گفتم بیا بریم آشپزونه، جبهه جنگ ما اونجاست، این خط مقدم. کمی از هیجانش کم شده بود، قلبش آروم گرفته بود. با لبخند گفت چه جوری مامانی؟ گفتم با پختن غذایی که اسرائیلی ها ازش می ترسن و نماد سرنگونی این رژیمه. با خوشحالی دستامو گرفت توی دستش و گفت بریم مامانی، بریم آشپزخونه. رفتیم و با هم مقلوبه درست کردیم. بعدم با کمک نفیس جان قابلمه رو وارونه کردیم. بهش گفتم دیدی امروز جنگیدی و اسرائیل غاصب و تو قاب پلو سرنگون کردی؟ لبهای نفیسه از خنده هم نمی اومد و آروم شده.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمباری برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت ها و کارکرد ها.
به 10 مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404.
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک فستیوال.ir مراجعه نمایید.